بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. الحمد لله رب العالمین و العاقبت للمتقین. نثار ارواح شهیدان، امام راحل، سلامتی رهبر انقلاب، شفای معلولین و مجروحین انقلاب و فرج ولی عصر امام زمان جلالله تعالی فرج خوش شریف، آمرزش گناهان، استجابت دعا، به ویژه روح فقیه عالی قدر حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی و والدینش، عزیزان و سروران اجتماعا صلوات بلند خط بفرمایند. اگر ما بخواهیم معرفت و شناخت همه جانبه‌ای از ابعاد وجودی امام باقر علیه السلام پیدا کنیم، چنین هدفی رسیدنش امکان پذیر نیست، مگر اینکه ما نخست ابعاد وجودی حضرت رو احصا و شمارش کنیم و سپس هر یک از این ابعاد وجودی را مستقلن مورد تحلیل و تفسیر قرار بدهیم. با توجه به اینکه چنین محفل و مجلسی جنبه تغسل و تذکر دارد، طبعا چنین امری امکان پذیر نیست، ولی در این حال یکی از ابعاد وجودی امام باقر علیه السلام رو که هم جنبه الگویی اسوه‌ای و عملی اون برای ما وجود دارد و با آگاهی اون ما می توانیم میزان نسبت و رابطه من را با امام باقر علیه السلام تست کنیم و هم سایر ابعاد وجودی امام باقر علیه السلام ذیل همین بعد ملکوتی و همین بعد آسمانی قابل فهم و قابل تفسیر هست. با بیان چند نکته این بعد رو مورد تحلیل قرار می‌دهم. نکته اول این هست، همونطوری که بین آب و رطوبت، بین آتش و حرارت، بین نور آفتاب و خود آفتاب رابطه تنگا تنگ وجود دارد، نمی شود رطوبت را از آب و آب را از رطوبت، آتش را از حرارت، حرارت را از آتش، نور را از آفتاب و آفتاب را از نور جدا کرد، بین تک تک رفتار و عملی که ما انسان‌ها انجام می‌دهیم و بروز می‌دهیم، چنین رابطه ارگانیک بین رفتار ما و نیتی که نسبت به اون رفتار داریم قبل از بروز اون رفتار در ذهن ما شکل میگیرد وجود دارد. اصلا نمیشود رفتار و عملی از یک انسان صادر بشود و ما این را منهای اون چه که در قلب شخص میگذرد بفهمیم و تفسیر بکنیم. لذا به همین دلیل قرآن کریم میفرماید هر انسانی یعمل علی شاکلته، هر رفتاری که انجام میدهد این عمل و رفتارش ناشی از اون چیزی است که در باطن و قلب شخص میگذرد. و به همین دلیل رسول الله فرمودند روز قیامت که می شود مردم را با اون چی که در باطنشون به عنوان نیت گذشته است محشورشون می کنند. نکته اول و حرف اول من تمام شد، اما نکته دوم، نکته دوم اینه اون چیزی که در رفتار و عمل انسان حرمت می‌بخشد، اون چیزی که در رفتار و عمل انسان قداست می‌دهد، اون چیزی که در رفتار و عمل انسان نورانیت می‌دهد، اون هم در حدی که نه تنها وجود شخص را نورانی می‌کند بلکه این انسان زمینی را آسمانی و ملکوتی می‌کند. دو چیز است، اول عمل صالح. بسیار روشن است چیزی که عمل صالح نباشد، مرضی خدا نباشد، وارد در این حوزه نخواهد شد. عمل صالح هم فرق نمی کند، یک عمل بسیار کوچک و ناچیز باشد یا عمل بسیار بزرگ و بسیار چشمگیر باشد، عمل باید عمل صالح باشد. اما اشتباه نکنیم، عمل صالح نورانیت نخواهد آورد، عمل صالح قداست ایجاد نخواهد کرد، عمل صالح تضمینی برای بهشت برین نخواهد بود. بسیاری از افراد که جهنم می روند از بهشت پنجره باز می کنند به سمت جهنم، برای اینها باید غصه خورد، برای اینها باید افسوس خورد که شخص عملش 100% عمل صالح است، واقعا اون عمل مرضی خداست و خدا هم همون عمل را می طلبد. اما اینجوری نیست که اگر کسی توفیق یک عمل صالح پیدا کرد لزوماً او با این عمل صالح عملش قداست پیدا کند، نورانیت پیدا کند و او به سمت عالم ملکوت برود. نه، ممکن است پنجره بزند به سمت جهنم، الی ما شاء الله نظیرش نمونهش فراوان است و بنده نمیخواهم اینجا وقت شما را بگیرم. نه، عمل صالح. اما کدام عمل صالح؟ عمل صالح حالا بزرگ به کوچکش فرق نمی کند.
عمل صالحی که وقتی اون عمل صالح تجزیه می شود، اخلاص در اون عمل، نیت پاک در اون عمل موج بزند. اگر این عمل صالح آمیخته شد و گره خورد با اخلاص و نیت پاک، هم این عمل صالح قداست پیدا می کند، نورانیت پیدا می کند، طهارت پیدا می کند، و هم موتور محرکه ایست که این انسان زمینی را صد درصد آسمانی می کند، این انسان زمینی را برای همیشه تاریخ موندگار می کند و هیچ کس نمی تواند در مقابل اخلاص شخص مقاومت کند. لذا به همین دلیل قرآن در سوره کهف در آخرین آیه، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، اگر کسی مایل است به لقاء الله برسد، اول باید عمل صالح انجام بدهد. به محض این که قرآن گفت فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، برای اینکه جلوی اشتباه من طلبه را بگیرد که اشتباه نکنم، فوراً هشدار می‌دهد ولا یشرک به عبادت ربه احدا. این در صورتی است که شما به لقاء الله می‌رسید که در این عملتون جز خدا هیچ کسی شریک در اون عمل نباشد، و الیهی یسعد الکلم الطیب. اگر میخواهید نردبان ترقی را پیدا بکنید، اگر میخواهید از این زمین به آسمان برسید و آسمانی بشوید، میدونید این نردبان چی هست؟ الکلم الطیب. سعی بکنید، اگر قدرت در اخلاص هم ندارید، تمرین در اخلاص بکنید. اگر قدرت به دست آوردن اخلاص ندارید، تمرین برای اخلاص بکنید. اگر این کس شد، اون وقت عمل صالح چه نقشی دارد؟ والعمل صالح یرفعه. اون وقت عمل صالح هر چه بیشتر بشود، می تواند این موتور محرکه را به حرکت در بیارد، آرام آرام شما را اون چنان وصل به آدم بعلا بکند، با یک مفاتیح الجنان نوشتن برای همیشه تاریخ موندگار، با یک مفاتیح نوشتن همه را اسیر خودتون بکنید. مرحوم عاشق عباس قمی مفاتیح الجنان نوشته. این مفاتیح الجنان چیزی جز گرد آوری مجموعه از دعا، مجموعه از آداب نیست. چه بسا این کار از یک طلبه سال پایه دهم هم امکان پذیر باشد، چون او بنای تحقیق ندارد. اما چی شده است؟ این مرد با نوشتن این موندگار شد. چه موندگاری؟ در همه خانه عاشق عباس حاضر، در همه عبادت ها عاشق عباس قمی حرف اول را می زند. فقط یک چیز است، اول والعمل الصالح. تلاش کرد، توانست، آدرس و خود عمل صالحی که مورد نیاز جامعه است اون رو پیدا بکنه. اما وقتی پیدا کرد، تصمیم نگرفت که از اون نان بخورد، تصمیم نگرفت از اون کسب شهرت بکند، اما این عمل او رو برد به سمت بالا. نکته دوم حرف من تمام شد. اونهایی که ماینن در روز شهادت امام باقر علیه السلام در بیتی که زیر بنای اون جز اخلاص و نیت پاک نیست تذکره مدینه را بگیرن، نثار روح مطهر حضرت امام باقر علیه السلام و ائمه بقی لطف فرمایند صلوات بلند ختم فرمایند. اما نکته سوم، نکته سوم که نکته کلیدی حرف من هست، ما در اون نکته اول به دست آوردیم نمی شود عمل را منهای نیت اصلا تفسیر کرد. در نکته دوم به دست آوردیم که عمل به هیچ وجه قداست ندارد، حتی تکرار می کنم عمل صالح به دلایلی نمی خواهم ورود پیدا کنم. ما می شناسیم افرادی که عملشون عمل صالح بود، اما همون عمل صالح قبل از اینکه آخرک برون جهنم خواهند رفت. ناچارم یک نمونه رو بگم، چون روز شهادت امام باقر علیه السلام بسیار غم انگیزه، برای من کلمه بسیار آموزنده است. عمل ممکنه صالح باشد، اما اگر نیت نباشد قبل از جهنم طرف جهنم رفت. 2000 نفر آقایان علما، بچه های 17-18 ساله اسیر را گفتن همه به سر، اما رو به دیوار، همه رو به دیوار کردن، گفتن برگردی، همه برگشتن. من دارم از زبان یک اسیر 12 ساله میگم که داستانهای فراوانی دارد، بدون واسطه هم میگم. جالب اینه که ایشان این داستان را کمتر از 1 ماه قبل ایشان در کربلا به من گفت. گفت برگشتیم دیدیم یک روحانی مؤمن ایشان مقابل ما ایستاده. گفتن بیستید، ایشان میخواد شما را نصیحت کند. گفت این روحانی که او کتابها اینوشت، با کتاب ایشان شاید بسیاری از جوانها رفتن جبهه و محذب شدن، حتی شهید شدن، اما نوبت خودش. گفت برگشتیم به اولین جوان خواست نصیحت کند. به این جوان گفت دیدی خمینی چقدر ظلم به شما کرد، شما را آورد اینجا اسیر کرد، زن و بچه تون منتظرن. علمای عزیز به نظر شما چه اتفاق افتاد؟ جهنم یعنی اینجا، نه جهنم در آخرت. گفت به من این گفت بچه 18 ساله آب جهنم ریخت روی محاسن این آقا. دومی، سومی، این آقای عزیز یعنی آقای آهنگران که الان مسئول در کربلاست، ایشان میگفت وقتی نزدیک ما رسید اونقدر آب دهن به صورت این مرد ریخته بودن، دیدیم اصلا نمیشود به این محاسن سفید نگاه کرد، هر چند آب دهن است. کی این؟ خدمت امام بود ولی نتونست آیت الله عظمای فاضل ننکرانی بشود، زب در امام بشود. نفس گرم امام را شنید ولی نتونست آیت الله فاضل ننکرانی بشود. شد شیخ علی تهرانی. گفت چیکار کردن؟ گفت اینو برداشتن دیده نمیشود، بردن. ولی این 30 جوانی که آب دهن رشته بودن بازداشتشون کردن، بردن، شکنجه کردن که شما چرا این خطا را کردید. برادران من، عزیزان من، نکته اولی که گفتم این بود، عمل صالح بهشتی نمی کند و الا کتاب هایی که این آقا نوشت کتاب اخلاقه. کتاب اخلاق که ما قبل از انقلاب میخوندیم تا اخلاقی بشویم، متدین بشویم. نکته دومی گفته این بود که عمل صالح که در درونش یه چیز موج بزنه، چیان؟ عبارت است از نیت پاک، اخلاق. اگر اخلاق نباشد همین سرنوشته. اجازه بدید نکته سوم دستتون در نکند که ما را همراهی میکنید. نکته سوم اینه، این اخلاق دو تا مرتبه دارد، هر مرتبه سهمی دارد. مرتبه نازل و پایین اخلاص اینه که این آقا کوچکترین عمل را یا بزرگترین عمل را انتخاب می کند، واقعا هم می خواهد با همه وجود اخلاص پیدا کند، اما پشت این اخلاص بیش از بهشت وجود ندارد. یعنی اگر جهاد میکند، تدریس میکند، تحصیل میکند، انفاق میکند، هر کاری که انجام میدهد واقعا جنبار اخلاصه. اخلاص چیه؟ نهایتش رسیدن به کجا؟ رسیدن به فرمایید به بهشت است. این اخلاص نتیجه میده قطعا، طرف رو بهشتی هم میکنه قطعا. تردید نکنیم که این اخلاص نیست، اما فهم این شخص فقط در رسیدن به بهشت است. لذا مرحوم صدر المتهمین وقتی میرسه به این روایت، تفکر ساعت خیر من عبادت ستین او ستین سنه، چقدر زیبا معنا میکنه. میگه چرا در این روایت میگه یک ساعت فکر کردن بهتر از 70 سال عبادت کردن؟ میگه عبادتی که پشتش تفکر نیست، بصیرت نیست، معرفت نیست، ولی واقعا طرف دارد عبادت میکنه. میگه خب این سهمش رسیدن به بهشت خداست، نه خدای بهشت. رضوان الله تعالی علیه بر این برداشت زیباییشان، میگه این بیش از این سهمی ندارد اصلا. این از اول تکلیفشون روشن کرد، این به خدای بهشت نمیرسد، باید به بهشت خدا برسد. اما مرتبه دوم که ملا صدر معنا میکنن، مرتبه دوم از اخلاص اینه، این شخص عمل کوچک یا بزرگ را انجام میدهد تا که هیچ عنوانی به بهشت خدا فکر نمی کند. اصلا بهشت باشد یا نباشد برای او تفاوت ندارد. پس به دنبال چیست؟ رضوان الله. او فقط به دنبال این است که از این عمل کاری انجام بدهد خدا خوشش بیاد. حالا خدا مقابلش اجر می خواهد بدهد یا ندهد برای شفابت نمی کند، مهم اینه که رضای خدا را به دست بیارد. و یطعمون الطعام، حالا بفرمایید درست شد؟ و یطعمون الطعام، اگر فرمودید علا حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. تمام؟ بابا یه فکر داد فاطمه علی، به نظر شما کار بزرگ انجام دادن؟ خیر، فقیر انجام داده، اما کار کوچک را بزرگ کردن. اونها به این فقیر قداست دادن. چرا؟ آیه خودش باید گزارش بکند، اینما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بله ما این فقیر را دادیم، خودمون گرسنه موندیم، اما اشتباه نکنیم که ما این را با بهشت معامله کرده باشیم. خیر، برای ما اون چه که مهم بود خدای این بهشت است، رضایت خدا. تمام؟ همه این حرفا را برای یک چیز گفتن. می شود علما بزرگان این طلب را همراهی کنند؟ بزرگترین خصیصه امام باقر اول سال تحصیلی برای طلبه مثل من قطعا الگوست. حرف داره میزند اینه، رفع نظر از مقام اسمت، رفع نظر از مقام غیب ولایت تکوینی و تصرف، اون خصیصه که توانست امام باقر را امام باقر بکند، نامش یادش را اون چنان گرامی بدارد، این جلسه داره با ما حرف میزند. همین جلسه یعنی امام باقر داره با حرف میزند. کدام خصیصه هست؟ خصائص دیگه که در زیر این قابل تفسیر است، اخلاص امام باقر علیه السلام، نه اون اخلاصی که گفتیم، اخلاصی که از مادرش فاطمه و پدرش علی به ارث برده است. اخلاص چیه؟ اخلاص اینه دید همه عرصه‌های سیاسی به انسداد کامل رسید، امام به هیچ وجه قدرت ندارد کوچکترین حرکت سیاسی را انجام بدهد. سلام بر اخلاص امام باقر علیه السلام. آمد یک حرکت خالصانه در یه محیط کوچک انجام داد، در مسجد النبی یک مکتب خانه ای را باز کرد، یک مدرسه ای را تأسیس کرد با 6 شاگرد. اما چون اخلاص دارد، 6 شاگرد تبدیل شد به 460 شاگرد. تمام. امام باقر از دنیا رفت، امام باقر علیه السلام به شهادت رسید. باید این مدرسه بدون تابلو همینجا تعطیل بشود. اما اگر اخلاص باشد، نخیر، کمتر از 20 سال نمیگذرد امام صادق فرزندش به امامت میرسد، میاد به صحنه. امام صادق چه کار میکند؟ همون اخلاص پدرش را ادامه میدهد. 400 شاگرد میشود 4000 شاگرد. علمای بزرگوار، اجازه میدید من وقتم تنظیم کردم، سر ساعتم حتما تمام میکنم. همش نگران بودم که نشود منم ظلم به امام باقر کنم در این جلسه، حتما این وقت را به نتیجه برسانم. آقایان عزیز، امام صادق به شهادت میرسد. شیادترین، جانیترین، جلادترین حاکمان روی کار میان، جاهلترین، عوامترین حاکمان روی کار میان، یعنی بنی العباس نسل اول و نسل دوم میان روی کار. تمام عرصه ها را بر اهل بیت تنگ میکنند، به جایی که امامان را در دوران جوانی به شهادت میرسانند، علویان را از مدینه بیرون میکنند و سادات بی خانمان میشوند، مدینه از سادات میشود خالی. داشته باشید، در اوجی که کربلا را به آب میبندند، امام زمان علیه السلام هم غایب میشود. اما یه اما ادارت مدینه ای که مدرسه اش میشود خاموش بشود، سلام بر اخلاص امام باقر، اما این مدرسه سر از جای دیگر در می آورد. بغداد. کجا؟ بغدادی که اکثریت به اتفاق اونها اهل سنت هند. کی میاد این را امام باقر بره حرف می زند؟ کی میاد اون مدرسه را حالا توسعه می دهد؟ چه توسعه ای؟ از این مدرسه نابغه ترین، متدین ترین، با سوادترین افراد را خدا مأمور می کند. ابن عقیل، ابن جنید، شیخ طوسی، شیخ موسی، سید مرتضی، همه اینها مأمور می شوند کلینی چیکار بکنند؟ کلینی بیاد روایات امام باقر که 300 سال قبل پراکنده بود به نام اصول کافی جمع آوری کند. موشعه بزرگ به نام کافی شیخ میگیرد. مرحوم سید مرتضی و شیخ مفید و ابن جنید و ابن عقیل که نمیخوان وقت رو بگیرن، اینها را خدا مأمور میکند جمله جمله امام باقر علیه السلام را به عنوان مبانی فقهی در مقابل فقهای اهل سنت به استدلال بگذارن و فقه شیعه را در مقابل تو قرار بدهن. علمای بزرگوار شیعه دارن میرود بالا یک مرتبه. داعشی های اون زمان که اینایی که امروز هستن اینا شاگرد اونا هستن، هیچ چیزی جدیدی نیست، همه رو شیعه تجربه کردن. داعشی های اون زمان برشون قابل تحمل نبود در مسجد بغداد شیعه حوزه داشته باشد. شیخ طوسی، شیخ موفی، سید مرتضی دل شب بیان بگن قال الباقر قال صادق، قال الباقر قال صادق، امام صادق امام باقر زنده. شروع کردن شیعه کوشی کردن، شروع کردن غل و غم کردن. ظاهرن باید امام باقر فراموش بشود، مدرسه امام باقر تعطیل، نه، امام باقر کاری انجام داد، هر که زمان بگذرد باید زنده بشود. یک مرتبه شیخ طوسی مدرسه را به دوش میگیرد از مسداد میاد نجف، دو جا کار انجام میدهد، هم حرم امیرالمؤمنین را زنده بود زنده تر میکند و هم در کنار امیرالمؤمنین حوضه بزرگ نجف را تأسیس میکند. بالاتر از این یک تنه قبلا شیخ مفید بود، سید مرتضی بود، اما این شاگرد، شاگرد بسیار نابغه‌ای، یک تنه دو تا کار انجام میدهد. از یک طرف روایات امام باقر و امام صادق به عنوان تحذیب و استفسار را تضمین میکند، تمام بر چنین علمایی، چنین اخلاصی. امام باقر اینا را مأمور میکند به این بسنده نمیکند. شخصاً کتاب فقهی یکی پس از دیگری مینویسد، شروع میکند ترویج کردن. علمای بزرگوار کمتر از 12 سال مرحوم شیخ طوسی هم استفسار مینویسد، هم یا تحذیب مینویسد، هم کتابهای فلان مینویسد. شیخ طوسی دارد میرود، باید نجف تعطیل بشود. یک مرتبه واقعا سلام آقا بر اخلاص، سلام بر امام باقر علیه السلام. در کنار نجف یک مدرسه بلوز میکند به نام مدرسه هله. کی روی کار میاد؟ ابن ادریس، محقق، علامه هلی و 37 تن دیگر از علما. اینها چه کار میکنن؟ اینها میان همه ایشون دست به دست هم میدهن. اون قال الباقر، قال الباقری که در سال 94 در مدینه امام باقر به عنوان روایت فرموده بود، اونو تبدیل میکنن به یک کتاب فقهی عظیم. علمای بزرگوار در چنین شرایطی به نظر میرسد حوزه باید افت بکند و تحصیل بشود. یک مرتبه یک گروه جدید به وجود میاد. اگر که من و شما فکر اونها را نمی پسندیم، من و شما نمی خواهیم اونها را بپذیریم، ما می بینیم در چنین شرایطی یک گروه به نام اخباریون به وجود میان. علی اسرابادی اول، آخر سید کاشانی، علامه مجلسی، اخباریون به وجود میان. اما اشتباه نکنیم، در همین دوره که اخباریون هستن چه اتفاقی افتاد؟ علمای غیر اخباری اجتهاد میکنن، یعنی فقه شیعه را مدون و استدلالی میکنن، اما اخباریون با همه اشکالاتی در آن وارد است، اونا بزرگترین خدمت به شیعه را میکنن. وسائل شیعه تدوین میشود، بهار الانوار تدوین میشود، وافی فید بفرمایید کاشانی تدوین میشود، یعنی یک کتابخانه عظیمی از قال الباقر و قال الصادق تدوین می شود و شیعه می رسد به اوج خودش. اما در اوج رسیدن اخباریین به اوج خودشون، یک مرتبه خداوند یک کسی دیگر را هم مأمور می کند، اون که مرحوم وحید بهبهانی. وحید بهبهانی روی کار میاد، مقابل اخباریون نیست، اما از امام باقر و امام صادق چیزی را خنده می کند. میگه نه خیر، معرفی افکار و اندیشه امام باقر و امام صادق به اون شکل امکان ندارد، باید در غالب به چهره استدلالی باشد. میبینید در این دوره هیچ گهتن از علمای بزرگ یکی پس از دیگری میاد تا قرن آخرهای قرن 13، یعنی علما یکی پس از دیگری تلاش میکنن نجف، اصفهان، قم یکی پس از دیگری امام باقر را زنده کنن. درست؟ اما سلام بر قلب مطهر امام باقر علیه السلام. امام باقر تا اینجا به نتیجه رسید، یک عمل خالص، عمل پاک، عمل پاکی که من و شما که اینجا نشستیم الان افتخار میکنیم، این امام ها را امام باقر بر سر ما گذاشت. ما و شما زن و بچه امون با پول امام باقر و امام صادق علیه السلام امر معاش میکنن، اما یکی دی باقی مون اگر اون به نگیه رسد کار تمام. حالا شیعه در همه از طرف گرو، در ایران رژیم شاه، در بغداد حزب بعث، تمام تلاششون را به کار گرفتن حوزه ها را نابود کنن، علمای شیعه را نابود کنن. اما خدا را بنازم که اخلاص امام باقر میخواد جواب بدهد. از نسل همین خانواده، از نسل و نجاد همین خانواده، حضرت امام را علم میکند و مأمور میکند. اما مأمور چی میکند؟ اون فقه امام باقر که جنبه تئوری گرفته بود، این عملا جنبه عملی بگیرد و او را مأمور میکند که حکومت اسلامی را در غالب فقه امام باقر و امام صادق علیه السلام شعر بدهد. سلام بر امام باقر و امام صادق علیه السلام. بحثم تمام. برادران عزیز، سروران من، شرمنده تک که شما به خاطر اون بحثه هایی که ابتداعا کردم، من اهل تعارفم نیستم، خیلی حرفی از اخلاص زدم. دعا کنید خود من که این حرفا را زدم سر سوزنی از اون اخلاص را برخوردار باشم. بیان در بحر و دریا شو، بیان در بحر و دریا شو، رها کنین من و ما را که تا دریا نگردید و ندانی قدر دریا را. اگر موجی از آن سهرا به این دریا کشد روزی، چناند غرق گرداند نیاری یاد سهرا را. اگر امواج دریا را به جز دریا نمیبینی، اگر امواج دریا را به جز دریا نمیبینی، یقین دانم که بتوانی مسما دیدن اسما را، مسما دیدن اسما را. هنوز از فرقه فرضی، هنوز از فرقه فرقی، برون از زمره جمعی، اگر از یک دیگر فرقی کنی اسم مسما را. چه جلسی بهتر از این جلسه؟ جلسه ای که بنام یک مرجع تقلید، یکی از شاگردان امام باقر، جمع ما هم جمع ارادت منده به امام باقر علیه السلام. امام صادق را خواست، گفت برو بعضی از این مردم را هم بگو بیان بشینند، هم آمدند و نشستند کنار بدن امام باقر علیه السلام. علما نیاز نیست برای شما من روزه بخوانم، به نظر شما امام چی فرمود؟ فرمود عزیز دلم نور چشم من، این پارچه اولی که میبینی من با اون نماز جمعه خوندم، منو در این کفن کن. دارن نگاه میکنن. فرمود وصیت دوم من این است، اون پارچه ای را که میبینی امامه بابایم امام زین العابدین است. حالا ببینید امام زین العابدین کیه؟ باباش وقتی میخواد از دار دنیا بره میگه باید امامه او را بر سرم بگذاری. گو عزیز من اون پارچه سومم کفن من هست، مرا با اون کفن کن. قطعاً امام صادق علیه السلام به وصیت باباش عمل کرد. کفن اول، کفن دوم، کفن سوم. امروزم این بدن را محترمان برداشتن بردن به طرف قبرستان بقیع. با احترام بدن آقا را در کنار بدن باباش امام زین العابدین اونجا دفن کردن. اجازه میدید علمای بزرگوار شما را یه جا ببرم؟ آماده شدید؟ الحمدلله. کفن بعد از کفن، کفن اول، کفن دوم، کفن سوم. اجازه میدید از امام باقر یک سوال کنم؟ آقا شما در سن 4 سالگی کنار عمت زینب بودی، در سن 4 سالگی صحنه ها را دیدی. عزیزان من، حسین عزیز آمد جلوی خیمه صدا زد یا زینب یا کلثوم. بچه ها دویدند آمدند، دو جمله گفت. ای کاش اون دو جمله گفته نمی شد. اول به زنان گفت زنان برید لباسای بلند را بپوشید. صدای یا فاطمتا و محمد و علی یا بلند شد، فهمیدن اسیر خواهند شد. اما خواسته دوم ای کاش اون خواسته را نمی گفت. گفت خواهرم زینب می شود بری پیراهنی برای من بیاری، اون پیراهن را پوشید. اما اون نشانه ای بود که زینب حسین را بشناسد. آمد کنار بدن قطعه قطعه شده ابا عبدالله. اجازه میدی یه زبان حال بخونم التماس دعا. به نظر شما وقتی کنار بدن رسید زینب چه دیگه؟ بابا گلی گم کردم می جویم او را. باریک الله داداش. گلی گم کردم می جویم او را، بر گل می رسم می بویم او را. اگر جویم گلم را در این گلستان، ز اشک دیدگان می شویم او را. بابا گل من یک نشانی در بدن داشت، یکی پیراهن کنه به تن داشت. دیگه لازم نیست من چیزی را بگم. عزیزان من، وقتی زینب این بدن را جست به نظر شما چه کرده باشد؟ آیا راهی جز این داشت لب را بگذارد روی رگای بریده ی ابا عبدالله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسألك بندعو باسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله. خدای تو را قسم می‌دهیم به قلب مطهر امام باقر علیه السلام، به تک تک ما همت در عمل، اخلاص در عمل، عنایت بفرما. امام زمان را از ما راضی و خوشنود بگردان، اماممون و شهدایمون را با امام باقر محشور بفرما، مرضی عظیم الشان حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی و والدینش را با امام باقر علیه السلام محشور بفرما، این جمع را در اولین فرصت ظاهر قبر حضرت امام باقر قرار بده، مراجع معظم رهبر معظم طول عمر عنایت بفرما، بیماران را شفای عاجل کرامت بفرما، حاجت این جمع را برآورده بفرما، رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.